شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همینان عزیز، همون کنی که چند بار در برنامه های گوناگون خدمتتون عرض کردیم، یکی از مسائلی که جامعه ما، کشور ما باش روبروست، این مسئله زلزله است که هر از چندگاهی یک زلزلهی در ایران روی میده که متاسفانه به دلایل گوناگون که دوست داریم بیشتر به اون بپردازیم، تعداد بیشماری از همیهنان ما جانشون را دست میدن، خسارات بسیار زیادی حادث میشه، تأثیرات روانی اجتماعی این قضیه رو اصلا فکر میکنن هیچ موقعی کمتر بهش پرداخته باشن. از جمله فاجعه زلزله بم در سال گذشته، در 26 دسامبر سال گذشته، که مطابق گزارش سالانه صلیب سرخ جهانی لااقل بین 30 تا 40 هزار نفر جونشون را دست دادن و یه چیزی حدود 1,500,000,000 دلار ارزیابی شده که خسارت وارد شده، اگر این ارزیابی ها درست هم باشه. ما در چند برنامه سعی کردیم که در خدمت دوستان متخصص این امر باشیم، برای اینکه به این مسئله بسیار اساسی تاریخی ایران بپردازیم. امروز در خدمت آقای مهندس خسرو زرتاب در تهران تشریف داریم، هستیم در خدمت شون. جناب زرتاب سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم به شما در تهران.
سلام علیکم، منم شب بخیر میگم، یعنی روز بخیر میگم به شما در آمریکا و به شنوندگان شما سلام.
خیلی ممنون آقای مهندس. آقای مهندس زرتاب مهندس ساختمان هستن و در زمینه زلزله میدونم که بر مبنای برخی از نوشته هاشون مطالعاتی دارن و تحقیقاتی دارن. از جمله میدونم یک بنیاد غیر انتفاعی یا NGO اونطوری که امروز متداول هست و موسوم هست به اسم گروه دیدبان لرزه‌ای، اگر اشتباه نکنم، درست کردن و همچنین یه طرح جامعی برای زلزله در ایران دارن. ولی پیش از اون میخواستم آقای مهندس خواهش کنم اگر ممکنه یک توضیحی در مورد نظر تاریخی در مورد زلزله و به خصوص با توجه به زلزله بم در سال گذشته برای شنوندگان ما بدین تا بعدا برسیم به اون ته جامعه زلزله شما و NGO شما.
دوستان ما حتما میدونن که کشور ما روی خط زلزله آلپاید قرار داره و این باعث شده که کشور ایران بیش از 90% سرزمینش در دچار لرزه‌خیزی با شدت بالا باشه. از نظر تاریخ وقتی بررسی میکنیم در 100 سال گذشته 6 زلزله بزرگتر از 6 درجه در مقیاس ریشتر در کشور ما رخ داده و بیش از 130 هزار نفر اون چیزی که آمار میگه، یعنی جاهایی بوده که زلزله های رخ داده و ما آمار کشته شده هاشو متاسفانه نداریم، ولی آن چیزی که مسلمه و آمار ارائه شده بیشتر از 130 هزار نفر کشته حاصل این زلزله ها بوده. آن چیزی که مسلمه اینه که زلزله بلای طبیعی نیست و این اشتباهه که در افواه عمومی زلزله رو به عنوان یک بلا نگاه میکنن. زلزله یک واقعی است که در طبیعت رخ میده برای آنکه زمین به تعادل برسه، یعنی در درون زمین تحت تاثیر جابجایی پوسته ها و حرکت پوسته ها روی هم انرژی های متراکم میشه. این انرژی ها از جاهایی در مقاطعی به اصطلاح رها میشه. این اتفاق اسم زلزله است، مثل تغییر فصل، مثل باریدن باران. وقوع زلزله هم یک امر کاملا طبیعی است. آن چیزی که بلاست نادانی ما و عدم مدیریت ما در مواجهه با این واقعه طبیعی اینه که این واقعه رو تبدیل میکنه به یک سانحه و بعضی از اوقات به یک فاجعه.
بله.
هر حال من برای اینکه این مقدمه رو با آمار دقیق‌تری به شما ارائه بدهم، به شما عرض میکنم که در این 36 زلزله‌ای که خدمتون گفتم در 100 سال گذشته در کشور رخ داده، اگر نگاه کنیم 18 تاش در درجه 7 ریشتر و بالاتر رخ داده، یعنی دقیقا نصف اونها در درجه 7 ریشتر و بالاتر رخ داده. 16 تاش بالای 6.5 درجه بوده، یعنی بین 6.5 و 7 درجه در مقیاس ریشتر، و تنها 2 تا بین 6 درجه و 6.5 درجه بوده. این نشان میده که اگر در کشور ما زلزله ای رخ میدهد در زلزله های مخرب، اینها آمارش بالای 7 درجه ریشتر رو وقوعش رو محتمل تر میکنه.
بله.
بنابراین ما باید بسیار هوشیارتر عمل کنیم و آگاه باشیم که اگر زلزله مخربی بخواهد در کشورمون رخ بدهد، احتمال وقوع زلزله به بزرگی بالاتر از 7 درجه بیشتر است تا وقوع زلزله مثلا حدود 6 تا 6.5 درجه در مقیاس ریشتر. این مقدمه رو گفتم، در خدمتتون هستم برای ادامه بحث.
جناب زرتاب، در رابطه با زلزله بم هم اگر اطلاعاتی دارین و عواقبش و عملکرد بعدش، من یکی از مقالات شما رو میخوندم، این نکته خیلی جالبی توش بهش برخورد کردم، اونم مسئله مدیریت بحران زلزله بود که اونم به حال از مصائبی است که ما بهش داریم، با اشاره به اینکه اشاره کردیم به اینکه عدم مدیریت ما و نادانی ما در نوع برخورد با این اتفاق طبیعی از جمله عواملی است که به اصطلاح تلفات آنچنین بالایی میده. من می‌خواستم خواهش کنم اگر ممکنه برای اینکه این مسئله رو بشکافیم، در رابطه با زلزله بم یه توضیحی بفرمایید در این رابطه.
بپردازم به اتفاقاتی که بعد از وقوع زلزله رخ داد، ترجیح میدم پیش از اون راجع به شهر بم، البته دوستان ما حتما اطلاعات زیادی دارن، ولی یک اطلاعات کوتاهی رو دوباره شاید من تکرار بکنم برای اینکه برسن به آن چیزی که میخواییم صحبت بکنیم. یکی این که این شهر شهری بوده تاریخی و بنابراین ساختمان‌هاش دارای یک شرایطی بودند که اولینش این بوده که عموم ساختمان‌ها یک طبقه بودند. دومی اینه که به دلیل اقلیم کویری منطقه، بیشترین ساختمان‌ها از خشت و گل و آجر ساخته شده بودند. سومین مسئله اینه که بین عناصر ساختمانی پیوندهای نگهدارنده نبوده برای حفظ ایستایی ساختمان در برابر تکانهای جانبی ناشی از حرکت زمین. و بعد از اون امکانات عمومی در حدود سایر شهرستانهای مشابه کشور ما بوده که البته بسیار کمتره از حدودی که بتواند در این چنین شرایطی کارایی داشته باشه. بعد از اون میرسیم به جمعیت این شهر. این جمعیت این شهر روزانه حدود 200,000 و شب بین 80 تا 120,000 نفر گزارش شد. از وجود می شود که بعد پراکندگی روستاها بر محور نخلستانها صورت گرفته، شکل گرفته و بعد شهر فاقد لوله کشی گاز و سیستم جمع‌آوری و هدایت فاضلاب بوده. یعنی دقیقاً مدل بیش از 65% شهرهای کشور ما.
بله.
بعد میرسیم حالا به زلزله. این زلزله شرایطی داشته که حوزه عملکرد زلزله رو محدود کرده. یعنی به دلیل این که کانون زلزله نزدیک سطح زمین بوده، یعنی زلزله در عمق 8 کیلومتری سطح رخ داده، بنابراین حوزه عملکرد این زلزله تنها خود شهر بم و روستای براوات رو در بر گرفته که این روستا چسبیده بوده به شهر. یعنی وقتی کسانی میرن بم و ملاحظه میکنن، تشخیص این که اینجا حالا براوات اینجا بمه خیلی ساده نیست، یعنی آدم باید اونجا آشنایی منطقه‌ای داشته باشه تا اینجا تشخیص بده. اما میرسیم حالا به مدیریت زلزله. این زلزله در ساعت 5:30 صبح اتفاق افتاد، یعنی زمانی که مردم در خواب عمیق بودن. این زمان زمانی که انسان معمولا در خواب عمیقه.
بله.
در مدیریت زلزله، مدیریت بحران برای زلزله سه مرحله تعریف میشه که مرحله اول بهش میگن زمان طلایی. این زمان زمانی است که انسان ها اون زیر هنوز زندن زیر آوار و وقت هست برای اینکه نیروهای نجات بیان و اینها رو از زیر آوار در بیارن بیرون. عرض میکنم حضورتون که ما در این مرحله اول شما میتونم بگم که عملا نیروهای ایرانی نتوانستند کاری بکنند، به دلیل اینکه نه تنها تجهیزات مناسب استانی پیش بینی نشده برای چنین مواقعی و هنوز هم البته نشده است بعد از گذشت یک سال، بلکه آموزش انسانی هم داده نشده. یعنی نیروهایی که باید توی اون زمان طلایی به کمک زلزله زده ها بشتابند، اینها باید آموزش های ویژه داشته باشند. یعنی اینکه همراه هر اکیپی بایستی که متخصصان ساختمان باشند که بدونن آوار رو چگونه باید از کجاش باید بردارن و دست بزنن، همینطور متخصصان یعنی پزشکانی که بدونن که این به اصطلاح زلزله زده ای که زیر آوار مونده دچار چه صدماتی ممکنه باشه، به کجاش میشه دست زد. و چون این نیروهایی که به کمک شتافتند آموزش دیده نبودند، متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما به لحاظ عدم تخصص اکیپهای نجات جون خودشون رو از دست دادند. بسیاری هم دچار صدماتی شدند که تا آخر عمر باید اونها رو تحمل کنند. مثل قطع مخا. بنابراین در زمان طلایی ما بنا این چیزی که خدمت شما میگم بنابر گزارشاتی است که دقیقا روزنامه های به اصطلاح کشور ما و رادیو تلویزیون کشور ما در روزهای اول تا ششم زلزله بعد از وقوع زلزله اینها رو منتشر کردن.
بله.
اینها به گفته میشود که در اول ما خدمت شما میگم روز اول زلزله، یعنی همون روز جمعه، تا در نماز جمعه به اصطلاح سراسر کشور هیچ کس اشاره‌ای به موضوع وقوع زلزله نکرد. مسابقات فوتبالی که در جای جای کشور ما روزای جمعه بعد از ظهر برگزار میشه، تمام اینها برگزار شد و باز هم به مردم اطلاعی داده نشد. ساعت 2 بعد از ظهر در اخبار ساعت 2 فقط گفته شد به عنوان یک خبر معمولی ساعت امروز بامداد یک زلزله در بم رخ داده، ولی عمق فاجعه باز عنوان نشد. بعد از ظهر اون روز آقای خاتمی یعنی دولت ستاد به اصطلاح بحران تشکیل دادن. در روزهای اول و دوم و سوم تا روز ششم حدود 500 تا 1000 نفر بنابراین آماری که خدمتتون گفتم خود رسانه‌های داخل کشور دادن به وسیله سگ‌های زنده یا به اکیپ‌های کمک خارجی به اصطلاح زنده بیرون کشیده شدند. فقط 12 نفر در روز ششم اینها بیرون کشیده شدن به وسیله که تشخیص داده بودن نیروهای ایرانی و اینها رو بیرون کشیدن. این آماری است که خود رسانه های داخلی دادن. یعنی به تعریف دیگه مدیریت بحران در داخل کشور زمان طلایی رو اصلا عمل نکرده، یعنی فاقد توانایی در عمل کرد در زمان طلایی بوده، بلکه از لحظه اولی که وارد شدن تنها کاری که کردن اون قسمت مرحله دوم رو انجام دادن که اون عبارت بوده است از تخلیه مجروحین، که این دیگه در مرحله دوم عملیات کمکه، یعنی مرحله نجات پشت سر گذاشته شده، مرحله دوم مرحله کمکه، یعنی تخلیه مجروحین به بیمارستان ها، اسکان اولیه کسانی است که از زیر آوار بیرون آمدند یا به طریقی جون سالم به در بردن، اسکان فوری اونها، این مرحله دومه. و بعد ساماندهی نظم عمومی شهر، اینها مسائلی است که در مرحله دوم مطرح میشه. به نظر میرسه که مدیریت کشور در مرحله دوم توانسته فعالیتی بکنه. در مرحله سوم هم اسکان دائم اهالی مطرح میشه و تأمین معاش اونها و تأمین آب و برق دائم برای شهر و کم کم تأمین سرپناه‌هایی که اینها به صورت دائم بتونن اونجا زندگی کنن، آواربرداری در اینجا هست و به این صورت. البته در مرحله دوم، مرحله دوم عملیات ضد عفونی عمومی شهر، تخلیه اجساد و اینها هم مطرحه، که البته در این مرحله نیروهای امداد خوب عمل کردن، یعنی توانستند از روزهای اول حضورشون سریعا به ضد عفونی شهر بپردازند و تخلیه اجساد رو اینها نسبتا بهتر انجام دادن. ولی اون چیزی که اتفاق افتاد نشان داد که ما در مراحل سگانه امداد، در مرحله به اصطلاح نجات و امداد، چون امداد دیگه مراحل دوم و سوم است، در این سه مرحله در حقیقت مرحله اول رو کلن از دربم از دست داده بودیم و در مراحل دوم و سوم توانستیم حرکت هایی بکنیم، کما این که تمام گزارش های رادیو تلویزیون و روزنامه های داخل کشور بسیار سرسری عبور کردند از مرحله اول، یعنی اون دوران، یعنی اون زمان طلایی برای نجات این بندگان خدا. البته یکی از بدشانسی هایی که اینجا وجود داشت این بود که جنس آوار، یعنی مساله ساختمانی تخریب شده، چون خشت گل بود، اینها پودر شده بود و فضای تنفسی این بندگان خدا رو مسدود کرده بود. یعنی واقعیت این است که زمان طلایی بستگی داره طولش به جنس مساله، چون در اونجا اینها خشت گل بود، این زمان خیلی کوتاه‌تر میشه. به هر صورت در بدترین شرایط، چنان که گزارش های سازمانه های بین المللی میگوید، در بدترین شرایط نسبت، یعنی اگر یک جامعه بد عمل بکنه، نسبت کشته شده ها به مجروحین در زمین درزه ها 1/3 تا 40%. و البته متاسفانه این در حالی است که ما در بم نسبت کشته شده ها به مجروحینمون 3 برابر بود، یعنی یه چیزی بین 8 تا 9 برابر از وضعیت بد بدتر بود. این به ما یک هشدار می دهد و او عبارت از این است که ما مدیریت بحران نداریم، بلکه بحران در مدیریت داریم.
آقای مهندس، ممکن خواهش کنم این قسمت آخر رو دوباره بفرمایید؟ من خوب متوجه نشدم. نسبت کشته شدگان به مجروحین و اون نسبت چه، لطفا بفرمایید، با اون که واقعا در بم اتفاق افتاد و...
بله. ببینید، اگر در یک جامعه ای توان امداد و نجات پایین باشه ولی در چارچوب های تعریف شده قرار داشته باشه، یعنی زمان طلایی اونها واکنش مناسب نشون بدن.
بله.
ولی خب توانشون پایین باشه. و همینطور در دو مرحله بعد که خدمتتون عرض کردم مدیریت تونسته باشن بکنن ولی امکانات و تجهیزاتشون ضعیف باشه، در ضعیف‌ترین شرایط نسبت کشته شده ها به مجروحین مانده و به اصطلاح زنده مانده می شود حدود 1/3، یعنی رابطهش میشه 1/3.
بله.
تا 40%.
بله.
یعنی 40% کشته میشن، 60% مجروح ولی زنده میمونند.
بله.
اما در بم این رابطه 3/1 شد، یعنی کشته شده ها رو اگر ما حدود 45,000 تا 50,000 نفر فرض بکنیم، یکی حدود 10,000 تا 15,000 نفر، شاید 16,000 تا 17,000 نفر حتی اکثر مجروحینی بودن که زنده ماندن. این نشان میده که ما همونطور که عرض کردم مدیریت بحران نداریم بلکه بحران مدیریت داریم.
بله. عرض کنم که آقای مهندس خیلی ممنون، اجازه بدین که بریم سر اون طرح جامعه شما، برای اینکه ما علاوه بر این واقعیت که سال به حال ایران یک منطقه بسیار زلزله خیزی است و از نظر تاریخی هم شواهد و ارقام آماری وجود دارد که هر از گاهی زلزله های شدید می آمده، ولی هنوز که هنوز است ساختمان های ما اصلا این مثلا مقاوم نیستن در مورد زلزله و هنوز ما به عنوان یک جامعه نرفتیم دنبال این واقعیت که به قول شما با این واقعیت طبیعی رو چجوری مدیریت بکنیم و باش بسازیم، نتونستیم این کار رو بکنیم. من میدونم که جنابالی و دوستانتون احتمالا یک بنیادی درست کردیم به اسم گروه دیدبان لرزه‌ای و یه طرح جامعی هم تهیه کردیم. من میخواستم خواهش کنم هم در مورد اون NGOتون یه توضیح بدین، هم در مورد این طرح با هم صحبت بکنیم.
سالهاست که مسئله مواجهه با زلزله و نجات جون مردم ذهن منو به خودش مشغول کرده بود. یعنی یکی از دلنگرانی های من همیشه این بود که چرا بعد از وقوع هر زلزله‌ای گروهی از مسئولین توی رسانه ها جمع میشن، میان یک هیاهویی سر و صدایی به راه میفته ولی عملا اتفاقی نمیفته و چیزی عاید کسی نمیشه. بسیار به این من فکر میکردم. عاقبت به نتیجه که رسیدم این بود که آنچنان ابعاد این کار بزرگه که نه تنها مسئولین در داخل کشور ما نمیتوانند کاری از پیش ببرن توی این زمینه، بلکه هیچ دولتی در هیچ جای دنیا چنین توانی رو نداره. من خدمتتون عرض میکنم که از نظر آماری اگر توجه بکنید بیشترین تعداد زلزله ها حد فاصل ساعت 7 عصر، 6 عصر تا 8 صبح اتفاق افتاده. زلزله های مخرب رو عرض میکنم.
بله.
خب این البته علت علمیش چیست، دانشمندان هنوز در حال تحقیق هستند و علت معینی رو براش هنوز کشف نکردن، ولی آمار این رو به ما ارائه میده. از طرف دیگه خود این که این اتفاق شب اگر بیفته مردم یا خوابن یا در حال استراحت هست.
بله.
که از صبح تا عصر کار کرده و در حتی اگر بیدار باشه واکنش طبیعیش نسبت به وقوع زلزله خیلی ضعیفتره نسبت به ساعتهای روز، چون خسته است و در حال استراحته. بنابراین زلزله هایی که در شب اتفاق میفته خسارات جانی بیشتری رو همیشه تحمیل میکنه. از طرف دیگه در کشور ما مردم خب توی این دو زمان تو خونه های مسکونی هستن و این خونه های مسکونیشون متاسفانه فاقد هر اصطلاح شرط تأمین کننده ایستایی ساختمانی. بنابراین به این فکر افتاده بودم که چه می شود کرد برای این مردم. از طرف دیگه هر وقت یک زلزله ای در کشور ما اتفاق می افته، ما کسانی که در کار ساختمان هستند مواجه میشن با پرسش های مردم. مرتب از ما سوال میکنن که آیا این ساختمان ما مقاومت میکنه، آیا میشه اینو کاری کرد، نمیشه اینو کاری کرد، چه باید کرد. اینها توی ذهن من همینطور پرپر میزد به اصطلاح. و از طرف دیگه آیین‌نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله که از سال 1368 ابلاغ شده به مهندسان کشور در برای طراحی ساختمان های مقاوم در برابر زلزله، آیین‌نامه کارایی فقط برای ساختمان هایی است که نو ساخته میشه، یعنی هیچ توصیه خاصی برای ساختمان های موجود در شهر نداره. بنابراین واقعیت امر اینه که مهندسان ما پاسخ مناسبی به این سوال که این ساختمان موجود را چه باید بکنیم ندارند، هنوز ندارند. خب مجموعه این مسائل باعث شد که من به فکر برم که چه باید کرد. حدود 2 سال پیش یک طرحی رو شروع کردن به تدوین تحت عنوان طرح جامعه زلزله. در این طرح 2-3 تا پایه اساسی مد نظرم بود. اولین و مهمترین این که هر کاری نیروی میخواد هم اندازه خودش، قانون اول فیزیکه.
بله.
کار مقاوم سازی بناهای مسکونی مردم چنان بزرگه که کار هیچ دولتی نیست. بنابراین نیرویی که میتونه چنین کاری رو انجام بده نیروی مردمه، یعنی خود مردم میتوانند و تنها کسانی هستند که میتوانند کمک خودشون در امر نجات جانشون در مواقع بروز زلزله بپردازند. خب حالا این مردمی که بخوان این کار رو بکنند، اینها باید بهشون راه حل ارائه بشه، یعنی باید که پاسخ اون سوالی رو که عرض کردن مردم پیوسته تو ذهنشون هست و کسانی باشند که تهیه بکنن و بهشون ارائه بکنن.
درسته.
من یک عدد خدمت شما عرض میکنم برای اینکه بزرگی کار رو شنوندگان شما به خوبی درک بکنن. بودجه ای که دولت جمهوری اسلامی توانسته در 3 سال اخیر اختصاص بده به امر مقاوم سازی ساختمان ها سالیانه 20 میلیارد تومانه. البته امسال این رو افزایش دادن به 70 میلیارد تومان. من خدمت شما باید یادآور بشم که این رقم فقط صرف مطالعات ساختمان‌های استراتژیک دولتی می‌شود و هنوز کفاف نمی‌کنه. یعنی ساختمان‌هایی که از نظر دولت ضروری است در هر شرایطی اینها پایدار بمانند برای اینکه مردم آرامش پیدا بکنن بعد از وقوع زلزله. اما شهر تهران را اگه در نظر بگیریم، ساختمان های مسکونیش برای اینکه مقاوم بشوند پول و سرمایه نیاز دارند در حدود 5,000 تا 7,000 میلیارد تومان. یعنی اگر مردم بخوان منتظر دولت بمانند یک چیزی حدود 200 تا 300 سال طول میکشه تا این ساختمان های موجود شهر تهران بتوانند به حدودی از ایمنی دست پیدا بکنند. خب از طرف دیگه واقعیت امر، یعنی اون پایه دوم این طرحی که خدمتون عرض کردن، این است که عدالت بایستی که میزان رفتار هر جامعه ای باشه. یعنی که یعنی مردم وظیفه خودشون و مسئولیت خطیر خودشون رو خود انجام بدهند و دولت هم کار خودش رو به جای خودش انجام بده. به نظرم میرسه که کار دولت این نیست که خانه های مسکونی مردم را دست بزنه به مقاوم سازیش، چون اصلا توانش رو نداره، نه تنها توان مالیش رو نداره بلکه توان علمیش رو هم نداره. سیستم دولتی در هیچ جای دنیا توانایی علمی برای پیدا کردن راه کارهای مناسب برای چنین امر خطیری رو نداره، بلکه این دانشگاه ها مراکز علمی مردمی و نهایتا خود مردم هستند که بایستی که فعال بشن تو این زمینه هم. بلکه دولت کارش این است که هنگام وقوع زلزله و پس از اون وظیفه اصلیش شروع میشه. مهمترین کار دولت این است که به مردم این آرامش خاطر را بتواند بدهد که اگر اتفاق چنین رخ داد، کسانی، سازمانی، دولتی در فکر اونها هست و این توانایی رو داره که در اسرع وقت حداقل امکانات رو برای اونها تامین کنه، نه اینکه بعد از گذشت یک سال از وقوع زلزله بم مسئول دولتی یعنی آقای مهندس سعیدی کیا بیاد در رسانه تلویزیون و اعلام بکنه که هنوز بین 1500 تا 2500 خانوار از اهالی بم در چادر و یا کانکس زندگی میکنن، یعنی حتی حداقل شرایط زیست انسانی رو نتونستن براشون فراهم بکنن. کار دولت این است که اول از همه به مردم آرامش خاطر بدهد که کسی توانا به فکر اونها هست. تا اینکه این توانایی در جای خود نهاد بشود، حتما بایستی دولت اون جاهایی که کار اونی دخالت نکند، یعنی اجازه بدهد که مردم فعال بشود. این پایه دومه اون تفکر من بوده برای تدوین اون طرح تحت عنوان طرح جامعه زلزله.
بله.
سومی این بوده که تنها مشکل مردم ایران نیست وقوع زلزله یا زمین لرزه‌ای که در تهران اگر اتفاق بیفته، که من حالا در یک جایی خدمتتون عرض خواهم کرد اگر فرصت باشه، که موقعیت تهران از نظر لرزخیزی در چه بحرانی قرار داره امروز. حالا به هر حال سومین پایه این بود که این کار بین المللی است، یعنی کاری است که بایستی که در درجه اول ایرانیان وطن دوست، ایرانیان مردم دوست، ایرانیانی که به فکر این خاک و به فکر این مردم هستند در هر جای دنیا که هستند آستین بالا بزنند و کمک کنند، به خصوص کسانی که در مراجع علمی قرار دارند. یک ارتباط نزدیک باید برقرار بکنیم که بین مراجعی که کار علمی و تحقیق میکنند در خصوص زمین لرزه و روش های ایمن سازی. البته تا اونجایی که ما به نتیجه رسیدیم در همین گروه دیدبان لرزه ای، هنوز در هیچ جایی در خصوص نوع ساختمان هایی که مثلا ما در تهران داریم یا در اکثریت شهرهای کشور مدل شهر بم داریم، هیچ تحقیقی روشی به اصطلاح به دست نیامده و تحقیق صورت نگرفته. بنابراین این کاری است که خود باید به اون بپردازیم. به این سه پایه من شروع کردم به تدوین اون طرح و طرح رو به طریقی نوشتم که به همونطوری که عرض کردم در درجه اول مردم بایستی که وارد این میدان بشن، در درجه دوم دولت باید در جایگاه خودش قرار بگیره و در درجه سوم همه باید کمک کنند. این چیزی نیست که تنها یک گروه خاص بتواند یک نتایجی برسه و اون رو در اختیار مردم قرار بده. این سپایه باعث شد که طرحی تدوین بشه تحت عنوان طرح جامعه زلزله که دو هدف اساسی داره: یکی روش‌هایی رو پیدا بکنه برای شهر تهران و شهرهای بزرگی مثل تهران که به مردم ارائه بکنیم که هر کس بداند که میتواند. من این را هم خدمت شما بگم، بسیاری از همکاران ما فکر میکنند که نمیشود ساختمانهای قدیمیتر تهران رو مقاوم کرد. اینها اشتباه میکنند. ما باید درجاتی از ایمنی رو تأمین بکنیم. نمیخوایم این ساختمان ها هیچ خسارتی نبینند، بلکه دنبال این هستیم که کشتار کاهش پیدا بکنه، سرها روی خونه روی سر مردم خراب نشه یا کمتر خراب بشه. بنابراین میتوان با تحقیق با کار مداوم روش های رو پیدا کرد یا به مردم ارائه کرد که اونها خود اگر خواستند ساختمان هاشون خونه های مسکونیشون رو ایمنتر بکنن، بدانند چه باید بکنن. این هدف اوله. هدف دوم این که شهرهای کوچکتر مثل شهر بم، مثل بوئینزهرا، مثل شهرهای رودبار و منجیل بناهاشون تحقیقاتی بشه راجع بهش، روشهایی برای ایمنسازی اونها هم پیدا بکنیم و ارائه بکنیم. این اهداف این طرحه. در چارچوب اجرایی کردن این طرح بود که گروه دیدبان لحظه‌ای رو با تعدادی از دوستانی که با من به اصطلاح در این اندیشه همراه بودند و در اصل می توان گفت که نگران مردم کشور بودند دور هم جمع شدیم. گروهی از متخصصان رشته های گوناگون مثل سازه، زلزله و زمین‌شناس، معمار، شهرساز، جامعه شناس، روان شناس و اقتصاددان دور هم جمع شدیم تا بتوانیم یک کاری بکنیم. این NGO رو بنیاد گذاشتیم و همینطوری خدمتتون عرض کردم این کار کاری است که همه رشته ها باید درش مشغول بشن و مسئولیت بپذیرن. به لحاظ اینکه مواجهه با مقاوم سازی بناها یک امر همه جانبه است. تنها مسئله اینی که شما روش پیدا بکنی برای اینکه این ساختمان چگونه میتواند مقاوم شود کفایت نمیکنه، بلکه بایستی که مردم آمادگی پیدا بکنن، باید با مردم طوری گفتگو شود اینا آمادگی برای پذیرش مسئولیت اساسی خودشون پیدا بکنن و در این چارچوب آستینشون خودشون بالا بزنن، فقط منتظر بیرون از خود نباشن. این هدف ما در این NGO است. در خدمتتون هستم برای اطلاعات بیشتری سوال
می‌فرمایید. اگر ممکنه آقای مهندس در مورد این طرحتون یه مقدار این شما اون اصول کلی اهداف کلی طرح رو فرمودین، ما برای اینکه احتمالا ممکنه در جزئیات هم بره، ولی برای اینکه این گفتمان به صلاح ایجاد بشه می‌خواستم اگر ممکنه خواهش کنم که در مورد یه خود جزئیات این طرح هم صحبت بفرمایید که این طرحی که شما تهیه کردین به صلاح روش کارش چی، چه پیشنهادی دارین، سازمانش چیه، نقش دولت چیه این مثلا؟
به شما عرض می کنم که یک قصه رو اول بگم.
بفرمایید.
یعنی که یک آدم زشت روی از جای عبور می کرد، این یک بچه ای رو توی گهواره دید. از این بچه خوشش اومد، رفت به سمت بچه. بچه با دیدن این وحشت کرد و شروع کرد به گریه کردن.
بله.
بنده خدا اینو میخواست ساکتش کنه، بغلش کرد. وقتی بغلش کرد بچه بیشتر ترسید، بیشتر گریه. این همینطور هاجواج مونده بود این بنده خدا. چرا این هر کارش میکنم گریهش بیشتر میشه؟ مادرش اونجا بود، از مادر سوال کرد، گفت که این بچه رو چه کنم ساکت شه، من دوست دارم این ساکت بشه و آرام بشه. مادرش گفت تو بچه رو بذار زمین خودش آروم
بله
توجه فرمودید.
بله بله،
کار دولت اینه که این بچه رو بذاره زمین و بذاره که مردم کار خودش رو بکنن. NGO ها اگر پا بگیرند به عنوان تواناترین نهادها و مردمی ترین نهادها و مورد اعتماد مردم میتوانند وارد میدان شوند. این یک اصل مهم است. دولت البته میتواند کمک کند. توی این طرح دیده شده. من خدمت شما عرض خواهم کرد. اولین گامی که برداشته می شود در چارچوب اجرایی کردن این طرح این است که سازمانی یا بنیادی شکل بگیره که همین NGO ایست که از کردم خدمتون ما تشکیل دادیم برای این که بیاد ساختمانهای تهران رو به عنوان اولین گام. حالا چرا اولین گام تهران؟ برای این که من خدمتون بگم حدود 90% سرزمین ایران در حوزه لرزخیزی باش درجه بالا قرار داره، اما این 90% حدود 5 تا 10% 10% کمتر، البته حدود 5% کمی بیشتر از 5% هست که در شرایط بحرانی قرار داره، یعنی هر لحظه انتظار وقوع یک زلزله بسیار بزرگ در اون میره. در تهران آمار میگوید که بزرگترین زلزله ها دورش 170 ساله، یعنی زلزله ای که در تهران به بزرگی بیش از 7 درجه در مقیاس ریشتر رخ بدهد تنها میتواند حاصل فعالیت گسل مشاع باشه. این گسل گسلی است که از مشاع نزدیکی دماوند شروع میشه، یاد از شمال تهران عبور میکنه، به دشت قزوین ادامه پیدا میکنه. طول این گسل 75 کیلومتره. به شما باید یادآور بشن که بزرگی زلزله رابطه مستقیم با طول گسل داره.
بله.
75 کیلومتر طول گسل مشاع میتواند منجر به وقوع زلزله‌ای به بزرگی 7 درجه یا بیشتر در مقیاس ریشتر برای تهران بشه. خب این گسل آمارش تاریخش میگوید که در 1830 در تهران، یعنی دوره فتحعلی شاه قاجار 1830 میلادی عرض میکنن، زلزله‌ای رخ داده که تقریبا شهر رو ویران کرده. به نظر میرسه که اون حاصل فعالیت این گسل مشاع بوده. اگر حساب کنید 170-180 سال دوره بازگشت این رو، بایستی که حد فاصل سالهای 2000 تا 2010 میلادی منتظر وقوع اون زلزله وحشتناک در تهران بود. البته این به این مفهوم نیست که حتما این زلزله اتفاق میفته، نه چنین چیزی نیست، ممکنه تا 50 سال دیگه هم این اتفاق نیفته، ولی احتمال وقوعش بسیار بالاست.
بله بله.
اینه که اخیراً شنیده شد، یعنی بعد از وقوع زلزله بعد طرح‌هایی هم بعضی ها دادن که چندان البته عملی و ممکن نیست، مثل جابجایی پایتخت که البته من هیچ وقت نفهمیدم. حالا فرض بفرمایید که پایتخت جابجا بشه، مردم چی میشن این وسط؟ حالا بمانم عرض میکنم که البته اصلا غیر ممکنه این طرح بتواند اجرایی بشه، غیر ممکنه. اما در خصوص اجرایی کردن طرح جامعه زلزله عرض میکردم که سازمانی میاد شروع میکنه با کمک متخصصان و دانشجوهای داوطلب و خود مردم داوطلب در هر محله، تهران رو به مناطق گوناگونی تقسیم میکنیم، کما اینکه الان روی مناطق شهرداری ها این تقسیم بندی صورت گرفته. در شهرداری های مناطق شروع میکنیم به مراجعه به واحدهای مسکونی و برداشت کردن اطلاعات از این ساختمان ها، یعنی ساختمان ها رو در حقیقت شناسایی میکنیم، پس از این شناسایی گونه بندی میشن ساختمان ها. وقتی این گونه بندی شدن، اون وقت کار تحقیقاتی روی گونه های مختلف شروع میشه.
آیوان دوست ببخشید،
برای هر گونه ای دا
گونه بندی یعنی چی؟
یعنی کیف بندی.
آه من میخوام این مفاهیم روشن بشه که شنوندگان ما میشنوند، اگر مثل من براشون سواله روشن بشه چی؟ بله میفهمم.
بله. یعنی تیپ بندی یعنی انواع مختلف ساختمان ها از نظر استراکچر، از نظر سازه و ساختار ساختمان
درسته،
ها شناسایی و دسته بندی میشن.
بله.
برای هر دسته ای روش کار مناسب اون دسته تحقیق و تدوین میشه و وقتی این کار صورت گرفت، اینها از طریق همون محله ها در اختیار مردم قرار میگیره. یعنی به مردم گفته میشه که ساختمانی که شما توش زندگی میکنید از این دست است، و برای این که بخواهید اون رو به یک درجه های از ایمنی در برابر زلزله برسونید که سقف روی سرتون خراب نشه و جون شما سالم بمونه، بایستی که چه کارهایی بکنید؟ وقتی اینها ارائه شد، مردم حالا دنبال سرمایه میگردن، دنبال پول میگردن برای اینکه این کارو بکنن. چرا که بیشترین آسیب پذیری ساختمان ها در مناطقی است که متاسفانه مردم اون مناطق از نظر اقتصادی ضعیف‌تر هستند، دنیای مالیشون ضعیف‌تره. بنابراین بایستی که ما به فکر روش‌هایی برای اینکه اینها بتوانند تأمین مالی بکنند اون بازسازی یا مقاومسازی بناهاشون رو هم باشیم. خب فکر کردیم که بایستی که طرحی تهیه بشه برای اینکه ارائه بشه به بانک ها. حالا قبل از اینکه به جزئیات این بپردازم، که من شما یک اطلاعی هم بدم. الان بانک ها در داخل کشور حدود 2-3 میلیون تومان، تا اونجایی که من اطلاع دارم حداقل 2 میلیون و حداکثر شاید 3 میلیون تومان وام میدن برای خرید لوازم خانگی. مثلا یک کسی میخواد یخچالش رو کنه، بله، یه حسابی باز بکنه توی بعضی از بانک ها و خیلی هم تبلیغ میکنن روی این و وام بگیره.
بله.
یا فرض بفرمایید که میخواد ماشینش رو عوض بکنه، الان بانک ها بهش وام میدن، میتونه بره ماشین نو بخره. تراوردی که ما کردیم برای هر واحد حدود 60-70-80 تا 100 متری، یکی حدود 5 میلیون تا 7 میلیون تومان لازمه به نرخ امروز، به اینها خونه هاشون رو در اون حدی که عرض کردم خدمتتون مقاوم بکنن برای زلزله. خب طرح میگوید که پیشنهاداتی تهیه بشه برای ارائه به بانک ها که بیان وام هایی رو با بهره های کمتر، که تفاوت بهره رو دولت بایستی که تامین بکنه از محل همین هزینه هایی که امروز میکنه برای بازسازی ها،
بله،
از محل همین هزینه ها میتونن شاید حدود 5% رو اگر اختصاص بدن به کمک به بانک ها در به اصطلاح تعدیل بهره های این وام ها، مردم میتونن با بهره های کمتری به این به اصطلاح امکانات و منابع مالی دسترسی پیدا بکنن.
درست.
از طرف دیگه داریم تصمیم میکنیم، یعنی یک تیمی از داخل همین NGO موظف شدن که دارن آدم های حقوقدان هستن و جامعه شناس، که دارن گروه های گوناگونی رو تشکیل داریم داخل این NGO. یکیش این کار رو داره میکنه که طرحی رو تهیه میکنه برای ارائه به دولت و به مجلس، که شرکت هایی مثل همه جای دنیا، البته شرکت هایی که یا کسانی که بیان به این گونه NGO ها کمک بکنند، اینها میزان کمکی که میکنند به حساب مالیات پذیرفته شده شون منظور بشه.
یعنی معافیت مالیاتی برخورد.
بله. یعنی این رو داریم تضمین میکنیم که ارائه بکنیم به وزارت دارایی.
بله.
و مجلس. از طرف دیگه به دولت پیشنهاد داریم میکنیم که بیاد یک بپذیره اینو که بایستی پاداش و جایزه بده به کسانی که میان این کارو میکنن. بنابراین داریم این رو هم تدوین کنیم که ارائه بکنیم به دولت که از محل بودجه های عمومی ردیفی رو اختصاص بدن برای اینکه اگر کسانی رفتن خونه هاشون رو این شکلی مقاوم کردن با گرفتن وام از بانک و توانستند تاییدیه ای رو بگیرند از یک NGO مثل اینی که حالا ما درست کردیم، مشابه این هم میتواند باشد،
بله،
یعنی جاهایی که غیر انتفاعی باشند و فنی تخصصی تایید بکنند که این کار مورد تایید است، اینها بتوانند بخشی از این بدهیشون رو به عنوان جایزه تلقی بکنند.
بله.
یعنی دولت حالا یا مثلا فرض کنید کل بهره رو بانک نگیره از اینها، یا مثلا نصفشو نصف بانک نصف کل بدهی رو دولت پرداخت بکنه به بانک، یک همچین جوایزی رو برای این آدم ها در نظر بگیرید. یک چیز دیگه که مطرحه اینه که برای اینکه مردم به چنین اقدامی دست بزنند باید که بوروکراسی رو حذف بکنیم، یعنی اقدامات دست و پاگیری که مردم رو از چاله به چاه میندازه. باید کلن شهرداری ها مثل دوران جنگ که برای ساخت پناهگاه گفته بودند، اعلام کرده بودند که هر کس میخواد تو خونش پناهگاه بسازه نیازی به مجوز و جواز از شهرداری نداره، مستقیم میتونه این کارو بکنه. برای امر مقابل سازی بناها هم بایستی که چنین چیزی رو شهرداری بپذیره. این رو اینا رو داریم تدوین میکنیم که شهرداری نیاز ندارد که مجوز یا جوازی صادر بکنه برای اینکه کسی میخواد خونش رو بره مقاوم بکنه. از طرف دیگه وزارت مسکن و شهرسازی دخالت نکنه در این امر، یعنی الزام نکنه که کسانی که میخوان این کارو بکنن حتما برن سراغ مهندسین نادر و یا مهندسینی که به اونها مجبور بشن پولی رو پرداخت کنن. این اجازه رو اون آدم‌ها داشته باشن که با هر تیمی که میخوان این کارو بکنن، منتها اون تشویق و اون جایزه رو قرار بدیم که اگر کسانی به صورت فنی این کارو کردن بتوانند از اون جایزه بهره مند بشن، این شکلی تشویق بشن. چرا این رو عرض میکنم؟ به لحاظ اینکه نمیخواهیم یک دکان دیگری رو باز بکنیم که خودش بشود منبع فساد. متاسفانه ساختمانهایی که امروزه داره تحت نظارت مهندسین ناظر مسئول در شهر ساخته میشه در کل کشور عرض میکنن، اینها فاقد استانداردهای لازم اجرایی و طراحی است، یعنی نه طرح درست دارن نه اجرای درست، در حالی که تمام اینها که جواز میگیرن تمامشون از طرف شهرداری مثلا موظف هستند مالکان که بروند و مهندس ناظر مهندس طراح و اینها رو معرفی کنن و اینها باید کار رو امضا بکنن. اما متاسفانه این تبدیل شده به یک دکانی برای عده‌ای از مهندسان کشور که مسئولیت شناس نیستند و تنها پول میگیرند و کار خودشون درست انجام نمیدن.
آقای مهندس، این مهندسین نوزاد که امضا میکنن مسئولیت قانونی ندارن؟
چرا، اینها مسئولیت قانونی دارند، ولی آیا شما دیده این تا امروز؟ من ندیدم داخل کشور که مسئولی در کشور ما به دلیل عدم انجام وظایف قانونی خودش به پای میز محاکمه کشیده بشه.
بله.
تا امروز من اینو ندیدم. بعضا استثنا شکایت های از جانب مالک های میشه و اونها هم جاهایی که ساختمان ها به دلیل عدم رعایت اصول فنی در گود برداری ساختمان های مجاور را باعث تخریب شدن، اما خود صاحب یا مالک ملک رو من تا امروز ندیدم که از مهندسی مثلا شکایت بکنه یا شهرداری یاد مدعی بشه که این آقا وظیفه‌اش رو درست انجام نمیده. اینو خدمت شما بگم که به این سادگی هم نیست حتی این تشخیص، که حالا کسانی بتوانند تشخیص بدهند که این آقایون دارن خوب کار خودش رو مسئولانه انجام میدن یا نه. موضوع بسیار پیچیده است.
من
دیگر به اخلاق حرفه‌ای، به مسئولیت پذیری، که چیزهایی که متاسفانه تحت تاثیر وجود نفت صد سالی که در جامعه ما گم و کم پیدا شده، این در خصوص مهندسان هم مصداق داره، این تفاوتی نمی‌کنه. بنابراین من شخصا و گروه دیدبان لرزه‌ای اجتناب می‌کنه از این که دکان تازه‌ای رو بخواهد برای مهندسانی که صاحب امضا هستند باز بکنه که اونها بیان باز پولی رو از مردم بگیرن بدون مسئولیت و بخواهند امضایی رو بدون رعایت آیین‌نامه‌ها و قوانین و ضوابط فنی زیر پای چیزی بگذارن. بنابراین این رو می‌گذاریم به عهده خود مردم، یعنی می‌گیم شما اگر می‌خوای از اون جایزه بهره‌مند بشی یا میری زیر بار بهره‌ای که میخوای به بانک بدی به هر حال شما برای اینکه خونه رو مقاوم بکنی وقتی که به صورت فنی کار بکنی، خودش بگذاریم بره آدم مسئول رو پیدا بکنه، پرسجو بکنه، مسئولیت بپذیره، بره آدم مناسبش رو پیدا بکنه و برداری بیاره سر کارش و کارش انجام بده. ما بهش تعمیل نکنیم، چون هر تعمیلی که به مردم بشود محلی از فساد رو اجازه بروزش رو میده. این چیزهاییست که کمیته های گوناگونی که درون این NGO تشکیل شدن دارن الان کار میکنن و اتفاقا فردا صبح در یکی از مناطق شهر تهران ما شروع میکنیم این عملیات رو، یعنی برداشت از ساختمان ها رو شروع میکنیم. البته شهردار اون منطقه کمک کرده، همکاری کرده و استقبال کرده از اینی که اون منطقه به عنوان الگو ارائه بشه و بعد گسترش پیدا بکنه در تمام مناطق شهر تهران. امیدواریم مردم به ما بپیوندن، امیدواریم دانشجوهای داوطلب زیاد بشوند. پیشنهاد کرده این به دانشگاه ها و دنبالش هستیم که هر دانشجوی رشته ساختمان، رشته معماری که بیاد همکاری بکنه با این طرف، این براش چند واحد درسی منظور بکنن، چون واقعا آموزش میبینن اینها. یعنی این کسانی که بیان توی این چنین میدانهایی آموزش درگیر بکنن خودشون رو، آموزش هایی میبینن که به یقین خدمت شما عرض میکنم که هیچ دانشگاهی داخل کشور ما چنین آموزش هایی شاید هیچ جای دنیا چنین آموزش هایی ارائه نمیشود. اینها خوب است که بیان این درس ها رو بگیرن، درگیر بشن با کارهای اجرایی، با مردم و با مسائل و مشکلات مردم، و بدونن اگر فردا به عنوان یک مهندس، یک معمار از دانشگاه آمدن بیرون خواستن طرحی بدن، مردم با چه مشکلاتی درسی که این طرح رو اجرا بکنن، مشکلات اجرایی جامعه شناسی طرح خودشون رو ببینن، آگاه بشن. بنابراین پیشنهاد کردیم و پیگیر هستیم که بتوانیم اینو توی حداقل یکی دو تا دانشگاه معتبر کشور جا بندازیم که به عنوان چند واحد درسی تلقی بشه، دانشجوها با کمال میل وقتشون رو بگذارن. حالا اگر با اونجا موفق نشدیم، در این راه داریم میدیم که در حال داوطلبها بیان توی همون منطقه‌ای که عرض کردم خدمتتون به عنوان نمونه ما فردا شروع میکنیم، خوشبختانه خود اهالی محل استقبال زیاد کردن، داوطلبانی از خود محل پیدا شدن، میخوان با ما همکاری بکنن و همینها رو ما اگر بتوانیم سامان بدیم و این گسترش پیدا بکنه، انشاءالله امیدواریم که به درجاتی از توفیق دست پیدا بکنیم. البته این کار استراز مدت، ما انتظار نداریم در یکی دو سال به نتایج سطحی برسیم. این کاری که ما پایه گذاری میکنیم، امیدواریم که گسترش پیدا بکنه و هر چه زودتر به بار بشه.
انشاءالله
شروع کردیم.
آقای مهندس خیلی سپاسگزارم، ولی میخواستم خواهش کنم که من الان این طرح رو دارم نگاه میکنم، هنوز جا دارد که بیشتر در مورد جزئیات بعضی از این برنامه عملی که شما توضیح دادین در کلیاتش بیشتر راجبش صحبت بشه اگر شما موافق باشین، و میخواستم خواهش کنم که در یک فرصت دیگری هم راجب بقیه اون طرح با هم بیشتر صحبت بکنیم، هم در مورد این جلسه ای که فردا داریم و تماسایی که با دانشگاه ها گرفتیم. یعنی خلاصش اینجوری میخوام خدمتتون بگم که ما میخوایم در خدمت شما و دوستانی مثل شما باشیم برای اینکه کمک بکنیم به نوبه خودمون که این طرح و این گفتمان راجع به این مسائل به طور جدی دنبال بشه و به صلاح شاید انشاءالله کم کم زمینه های اولیه رو همجور که شما شروع کردین بشه گسترش داد و برای اولین بار شاید در تاریخ ما به طور جدی به این مسئله رسیدگی بشه.
امیدوارم که اینطور بشه و من با کمال میل در خدمت شما و شنوندگان شما هستم. دست یاری دراز میکنم به تمام ایرانیان، به تمام کسانی که به امر زلزله حساسیت دارن و به نجات جان هموطنان فکر میکنن. میتوانند شما اگر تشخیص دادید میشود این کارو کرد، آدرس ایمیل ما رو در اختیارشون بگذارید. در جلسات بعدی گفتگو من حتما اطلاعات بیشتری رو به شما ارائه خواهم کرد. دست شما رو و همه ایرانیان این رو که بخوان با ما همکاری بکنن ما میفشاریم و امیدواریم به این پشتیبانی و فکر میکنیم که نیروی مردم بالاترین نیرویی است که در هر امری به کار میاد و امیدواریم در امر مهم مواجهه با زلزله روزی برسه که ما زلزله رو نه تنها بلا ندونیم بلکه از قوه و از به اصطلاح مرحله نادانی هم خارج شده باشیم و بتوانیم مدیریت بکنیم لیست آسوده روی زمین و با زمین و با عدالت.
انشالله که با همه انواع زلزله اینطوری برخورد کنیم. من فقط اینم خدمتتون عرض کنم که من ما با یکی از دوستان که از طریقی متوجه شدیم که در سوئد بخش از این دوستان یک اونام یه NGO درست کردن به اسم سازمان گسل، با ایشون من یه مصاحبه میکردم و اون مصاحبه موجب اون شد که یک همیهن فرهیخته ما که سن نمادشون میگذره و حدود 50 ساله که در زمینه مقاوم سازی ساختمان در آلمان کار میکنن با ما تماس گرفتن. من اجازه میخوام که این ایمیل و اطلاعات شما رو برای این دو دست عزیزان بفرستم که بتونیم با هم در تماس باشیم برای اینکه این کار شاید انشاءالله بهتر و سریعتر پیش بره.
بسیار خوب است، من از شما سپاسگزارم.
خیلی سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم.
گروه های دیگری هم مشغول به این کارها هستن.
بله الحمدلله هستن که انشالله بیشتر همدیگر رو پیدا میکنین و کار محکمتر و گستردتر و دقیقتر و بهتر انجام میشه انشالله. آقای مهندس اجازه میدین من آدرس ایمیل شما رو اینجا اعلام بکنم؟
بله لطف میفرمایید.
بله همینان عزیز، آدرس ایمیل آقای مهندس خسرو زرتاب از گروه دیدبان لرزه‌ای هست، خسرو زرتاب همونجوری که گفته میشه khosrozartab@hotmail.com. در صورتی که نتونستیم با ایشون تماس بگیریم میتونیم برای ما با ما تماس بگیریم و ما یه جوری مطالب و سوال ها و پیشنهادهای شما رو خدمت آقای مهندس میرسونیم. آقای مهندس خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادیم و همینجوری که قبلا خواهش کردم اگر موافق باشیم من یکی دو هفته دیگه باز خدمتتون زنگ بزنم بیشتر در این زمینه صحبت بکنیم و به هم میهنانمون اطلاعات بیشتری بدیم.
از شما سپاسگزار هستم و درود می‌فرستم به شما، شب و روز شما و همه شنوندگان شما به خیر و خوشی باد.
سپاسگزارم، شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس خسرو زرتاب از گروه NGO گروه دیدبان لرزه‌ای در رابطه با مسائل مربوط به زلزله و مقاوم سازی ساختمان و مدیریت بحران زلزله توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتفرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 12552، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن با 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.